سلام استاد عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. واقعا خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم.
عزیزم یه توضیح بده در مورد تاپیک این موضوع، اگر که مثالی داری در مورد اینکه کجاها تغییر نکردی، چک و لغت ها رو خوردی، کجا تغییر کردی و نتایج خوبی گرفتی.
کلا تو خانواده که بزرگ شدم رو به متوسط بودیم، ولی متوسط رو به پایین. یه سری چیزا مثلا ما می‌خواستیم نبود، بابام نمیگفت که حالا بقیه که ندارن چی، اونایی که ندارن رو ببین، ما خیلی بهتر از اونایی. من همیشه استاد میگفتم بابا چرا اونایی که ندارن رو ما ببینیم، اونایی که دارن پس چی، اونا چی میشن پس؟ بعد همیشه این سوال تو ذهنم بود که حتما آدمایی که یه خورده شرایطشون بهتر از ما، اونا چیکار میکنن؟ یه کاری حتما میکنن، حتما یه چیزایی هست که ما نمیدونیم. در اصل الان من 20 سالمه، از سن 13 سالگی حالا خودم دوست داشتم پای خودم وایستم، میرفتم سر کار، حالا کارهای متفاوت. علاقم کلا رو به چوب بود، کارهای نجاری نار خیلی علاقه داشتم. کلا تو مدرسه هم هنرستان رشته چوب خوندم، بعد رفتم یه جا کارآموزی MDFR و اونا، بعد دوره از اونجا اومدم بیرون، رفتم یه جای دیگه کابینت های مثلا فلزی اونا درست میکردیم. اونجا بود که خدا من هدایت کرد، گفت بیا اینم جواب سوالای تو اینجاست. اونجا بود که من با شما آشنا شدم. بعد دوستام گفت که من فاله استاد عباس منشو گوش کنم، اصلا گفت عباس منش انگاه اسم مثلا آشنا بود. خلاصه از اینجا بود که شروع کردم. خیلی خوشحالم که پای خودم وایسادم. الان دوزه صنایع دستی فعالیت دارم، خراتی میکنم، یعنی رشته اصلیم خراتی هستش. دو سالی که کارم شروع کردم، دو سالم هست که کلن با شما هستم دیگه. خدا بخواد باید قدم 12 میشم. نتایجم خوب بوده، ولی خیلی خیلی جا داره که بهتر بشه. من درآمدم 0 بوده تقریبا، الان هر روز به نظرم داره بهتر میشه. الان فقط یه سنی هستم که تو یه چیز من فقط یه ترمز دارم، اینم خودم فکر میکنم که باید ایمانم رو نشون بدم تا این مشکل حل بشه. نمیدونم که چجوری ایمانم باید به خودم نشون بدم، اونم حالا بحث سربازی. من هر سری هم میگم باید به سربازی، اونا هی تو ذهنم میاد که نه سربازی امکان نداره، تو نمیری. حالا دیگه درست میشه و اینجوری. من تو خانوادهمون با بابام دوتایی شما رو دنبال میکنیم، همون دوره ها رو با هم گوش میکنیم، استفاده میکنیم. به آزادی دارم میرسم واقعا. خیلی چیزا رو نمیخورم، مشکلاتم خیلی زودتر از قبل داره حل میشه. اصلا حالا دیگه خیلی نتیجه داشتم، ولی الان خیلی چون استرس دارم نمیتونم درست شاید بتونم توضیح بدم.
فرمت دارم. تشکر میکنم از علی عزیز. من حالا تجربه خودم میگم، هیچ اصرارم ندارم که بگم آقا این مسیری که همه باید برن یا همه میتونن برن یا هرچی، یه درسایی توش داره برام. و منم مثل علی همیشه میگفتم که آقا من سربازی نمیرم، من تک پسر بودم و سربازی هم اصلا علاقه نمیدم. گفتم آقا من برم سربازی چیکار؟ من چون میگم 15-16 سالگی هم برای خودم مغازه داشتم و اینا، یه جورایی مثلا رو پای خودم هم بودم و نمیخواستم برم مثلا 2 برای کسی دیگه کار کنم مثلا به اسم سربازی اینا. همیشه این ذهنیته، حالا درستی غلطش نمیدونم، کاری بهش نداریم. ما یعنی میخوام بگم که این نیست که اگه سربازی نریم خوبه، خیلی‌ها سربازی رفتن چقدر براشون خوب شده، خب خیلی ها اونجا چقدر تجربه، چقدر بزرگ شدن، چقدر رشد کردن. بس اصلا بس رفتن سربازی یا نرفتن سربازی، ممکنه سربازی رفتن یک دریچه‌ای برای شما باز کنه که اصلا باعث بشه خیلی مسیرت ساده‌تر هم بشه. فقط میخوام بگم که باورهای ما به حقیقت میپیونده. این نگاه رو داشتم که من سربازی نمیرم. بابا همیشه مسخره میکرد منو، میگه آره فکر میکنی نه فلان همچین میبرنت که فلان و بهمان و اینا. منم همیشه میگفتم نه من نمیرم سربازی، اصلا کاری اصلا هیچ ایده هم نداشتم براش. تا اینکه یه قانونی اومد، یعنی میخوام بگم که وقتی که آدم یه خواسته هایی رو داره، حالا این در مورد سربازی نیست، در مورد کل داستانه، این خواسته رو داشتم و جهان اینجوری پاسخ داد. خیلی موقع ما یه سری خواسته ها داریم، ولی مثلا میگیم نه چه فایده با این خواسته که من دارم، قانون کشور اجازه نمیده که مثلا من به این خواستم برسم. ولی قانون میتونه عوض بشه، یا شما میتونی کشورتو عوض کنی. یعنی این نیست که سالید باشه جهان، فکر نکنید که مثلا جهان سالیده و شما نمیتونید مثلا جهان رو تغییر بدید. جهان تغییر میکنه با شما به شکل‌های مختلف دیگه. حالا در مورد سربازی یه قانونی اومد که مثلا یه پولی باید میدادی تا میتونستی خدمتو بخری. خب منم که داشتم کار میکردم و یه پولی هم جمع کرده بودم و اینا که خدمتمو بخرم، یه حسی به من گفتش که آقا دیگه برو این کارو انجام بده. با اینکه مثلا قانون اینجوری بود که انگار مثلا هر سال هست، یعنی هیچ چیزی نبود که بگن آقا از امسال دیگه نیست، یعنی قانون اومده بود و مثلا یک دو سال نم چند سالم بود، یک دو سال دو سه سالم بود داشت اجرا میشد و لوکسش هم اینجوری بود که انگار همیشه هست. وقتی که تصمیم گرفتم که این کارو انجام بدم روز 28 اسفند بود و احتمالاً روز نمیدونم چه سالی بود، 78 بوده، نمیدونم چند بوده یادم نیست، ولی روز 28 اسفند بود و من کلن خیلی جدی نمی گرفتم مثلا این کارا رو، همیشه می گفتم حالا هر وقت شد میرم. حالا اون روز انگار که مثلا یه حسی داشت و من می گفت آقا امروز برو انجامش بده. روز 28 اسفند من رفتم، مدارکی که گرفته بودم فلان و اینا، رفتم همون نظام وظیفه توی قم، جاده قدیم تهران. بعد رفتم اونجا و خلاصه مدارک رو دادم و حالا اون فیش میشا و اون کارهایی که اون چیزایی که لازم بود. بعد این یارو نگاه کرد، اون افسر نگاه کرد گفتش که تو که متولد تهرانی؟ گفتم آره من متولد تهرانم، ولی خب با امنا قم زندگی میکنم، ما قم زندگی میکنیم دیگه. گفت نه تو باید بری استعلام بگیری تهران و مثلا باید استعلام نمیدونم شناسنامه بگیری چی بگیری، چون متولد تهرانی اونجا باید استعلام بدن. خلاصه ما هم هرچی گفتیم بابا تو رو خدا گفت اصلا راه نداره. بعد همون حسی که گفت آقا امروز انجامش بده، تصمیم گرفتم که هر جوری شده انجامش بدم. بعد اون افسر گفتش که ببین الان که دیگه نزدیک ظهر داره میشه، خب عملا که تو دیگه نمیتونی به تهران و برگردی و استعلام بیاری، نه تمام شد رفت، فردا هم که 29 تعطیله، بعدش هم که عیده، ببین سال بعد. اینا هر سال مثلا 5% 10% یه عددی گرونتر میکنن این خرید خدمتو، ببین سال بعد مثلا با قیمت جدید بیا. ولی اون الهامه، اون حسه به من گفت نه تو همین الان باید این کار رو انجام بده. حالا منی که اصلا هیچ وقت همچین ویژگی نداشتم که مثلا آقا بچسبم یه کاری رو انجام بدم و همیشه مینداختم پشت گوش و اصلا خیلی تنبلی میکردم، ولی اون روز برای اولین بار در زندگیم تصمیم گرفته بودم که این کار انجام بشه. خلاصه دیگه من دویدم اومدم بیرون و اون موقع پژو خطای در واقع پژو بود، خطای قم تهران میرفتن و اینا، یه پژو دربست کردن، گفتم آقا دربست نظام وظیفه تهران دیگه. اون موقع هم شوتی میرفتن و خیلی تون، از این دوربین موربین هم نبود و پلیس مونیس اینجوری نبود، سرعت گیر اینا نبود. آقا اینا شوتی 200 تا 210 تا میرفتن، سوار کرد ما رو برد تهران و بردم کار. اتفاقا خلوتم بود اون روز، اون وقتی رفتم تهران هیچ، انگار که مثلا دیگه روز آخر بوده، هیچ کس هم نبود، خیلی راحتی اتاق خالی بود. رفتم گفتم استعلام میخوام و استعلام رو گرفتم و سوار این پژو شدم و شوتی برگشتم اومدم قم. گفتم آقا جناب نمیدونم حالا افسر نه حکیم نمیدونم مثلا درجه ها رو بلد نیستم، گفتم من این مدارک رو آوردم. گفتش که چی آوردی؟ گفتم که همین استعلام. گفت استعلام برداشتی آوردی؟ تو الان تو چنم یه ساعت پیش اینجا بودی، حالا استعلام الان جوری رفتی تهران، الان مثلا تو چه میدونم جت بودی پرواز کردی تهران و بهش اسلام آوردی، سرباز بندازش بازداشتگاه. آقا ما گفتیم بازداشتگاه، کمربند در بیار، کمربند در بیار بنداز بازداشتگاه. خلاصه از ما اصرار که با به خدا من رفتم تهران، از اون میگفتش که تو فکر من خرم، من نمیدونم اینجا چه میدونم گنجشک رنگ میکنم جای قنانه میفروشم، تو میخوای برای ما فیلم بازی کنی، ما این داستان دیدیم. آقا خلاصه اینا دیگه هیچی دیگه، برو بازداشتگاه. و به زور داشتم منم میکردن تو بازداشتگاه که تو اومدی جعل اسناد کردی میبرم دادگاه، پدرت هم دارم چند سالم زندان آب و یخ میخوری که جعل اسناد کردی رفتی سند جعل کردی آوردی. خلاصه دیگه ما هر چه داد بیداد میتونستیم کردیم که آقا فلان حتی مثلا تهدیدم کرد که مثلا آقا الان میگیریم اینجا بازداشتگاه، میگه اینقدر میذاریم مثل سگ دیگه صدا در نیاد. دیگه من گفتم باشه آقا هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط برید شما یه زنگ بزنید ببینید واقعا این اتفاق افتاده نیفتاده. من با پژو رفتم اینجوری شد اینجوری شد. خلاصه با چه بدبختی اینا راضی کردم که اینا به تهران زنگ بزنن، که دیگه زنگ زد و تهران استعلام کرد و گفتش که نه آقا این برگه درسته، ما هم بهش دادیم، اتفاقا مثلا نیم ساعت پیش 40 دقیقه پیش حالا یادم نیست اینجا بوده و این برگه رو امضا کردیم و بهش دادیم برگه درسته. و خلاصه اونجا اون داستان خرید خدمت ما، حالا دیگه اون فهمید و نه حالا یادم نیست، معذرت خواهیم بعید میام کرده بوده باشه، ما فقط خوشحال بودیم که بازداشتگاه نرفتیم، اون کار انجام شد، اون خرید خدمت انجام شد. و چه اتفاق افتاد سال بعد؟ سال بعد گفتن دیگه خدمت نمیفروشیم، تا همین الانش دیگه خدمت نفروختن، حتی تا جایی که من تو ایران بودم یادمه، و دیگه کلا اون قانون رو برداشتن که تو میتونی بری خدمتو بخری. خب و من همیشه به خودم میگفتم ببین این که قلب آدم، مثلا این بحث هدایت که انگار یه چیزی باهات صحبت میکنه، گفتم این که قلب من بهم گفت، من اینکه هیچ وقت در زندگیم این نبود که پیگیر یه کار اینجوری بشم، همیشه مینداختم پشت گوش و همه کارامو پشت گوش مینداختم. اون روز به صورت استثنایی روز 28 اسفند بلند شدم رفتم کار خرید خدمت رو انجام دادم و خلاصه خدمت درست. حالا خدمتم خوش یه 20 روز 21 روز بعد میرفتی آموزشی خدمت تو تهران، اونم خیلی داستان خنده داره داره، شاید یه جای دیگه توی برنامه درامش صحبت کردم. ولی به خودم میگفتم که ببین این یک پیغام بود، هیچ کس فکر نمیکرد سال بعد یهو بگن آقا تموم شد دیگه خدمت نمیفروشه. منی که اصلا خبر نداشتم که سال بعد میخواد اتفاق بیفته، ولی قلب من داشت بهم میگفتش که آقا امروز باید بری این کارو انجام بدی. اون پولم پول زیادی بود که من دربست کنم برم، مثلا اون موقع من انقدر از این گدابازی در میوردم عمرن این پولو خرج نمیکردم. چی بشه که من اون روز این پولو خرج کنم، یه ماشین دربست بگیرم برم، غیر از اینکه قلب من داشت بهم میگفت و من داشتم گوش میکردم به ندای قلبم. و اون روز باعث شد که اون اتفاق بیفته، اون خواسته که من می‌خواستم خدمت نرم و همیشه گفتم آقا من اصلا خدمت چیه و اینا اتفاق افتاد. و این که فهمیدم انگار وقتی که آدم یه همچین اتفاق میفته و به قلبش گوش میکنه، انگار بعداً زبون قلبه رو بهتر میفهمه، زبون خداوند رو بهتر میفهمه که آقا کجاها داره هدایتت میکنه، هی بهتر و بهتر میشه آدم. فهمیدم که وقتی آدم عمل میکنه به چیزی که بهش گفته میشه، هرچند که خیلی هم غیر منطقی روز 28 اسفند بری این همه بدوی ماشین بگیری ببری و بیاری و این کارا رو انجام بدی در حالی که همه فکر میکنن سال بعد درست میشه و سال بعد میشه بخری، این به من گفت که آقا اگر میخوای به خواستهات برسی، مسیرش عمل کردن به الهاماتت، مسیرش تغییر دادن. میگم من که آدم تنبلی بودم و اینا. و حالا موقعی که ما خواستیم بیایم امریکا، من با ویزای قبلا داستانش گفتم با ویزای توریستی اومدم امریکا دیگه و بعد ما اومدیم اینجا برای اقامتم کار کردیم. من وقتی که میخواستم بیام داستانش هم گفتم که اون روز خاص تو سفارت امریکا در فرانسه در پاریس یه آدم، یه خانمی بود که فارسی میتونه صحبت کنه در حالی که ایرانی هم نبود و اون روز فقط بود اونجا و باعث شد که مثلا نقطه ها به هم وصل شد و اون خواسته باز خواسته مهاجرت به این سادگی اتفاق افتاد که من امریکا و هر کی میگی باورش نمیشه که یکی اینقدر راحت سوار هوا بشه بدون اینکه هیچ کاری بکنه بیاد اینجا و بعد کار اقامتم اینقدر راحت اینجا انجام بشه و اینا. همش اصلا غیر قابل باوره. هر کسی بگه اصلا میگه تو داری دروغ میگی. خب و اون روز که اون خانم فارسی میتونه صحبت کنه و من اصلا انگلیسی بلد نبودم و تو سفارت امریکا در مادرید به خاطر که من نتونستم انگلیسی صحبت کنم اصلا گفتش که آقا اصلا نمیتونی صحبت کنی، اصلا ما نمیتونیم با شما مصاحبه کنیم، برو همون جاهایی کشورهایی که مثلا کارمند سفارت امریکا فارسی صحبت میکنه، مثلا دبی و نمیدونم ترکیه و اینا. ولی ما هدایت شدیم به فرانسه و بعد اونجا اون طرف فارسی صحبت میکرد و وقتی که مدارکو گرفت، همون پاسپورت اینا رو گرفت، گفت من خیلی دوست دارم که شما بفرستم امریکا. همینجوری اصلا بدون اینکه ما چی بگیم گفت من خیلی دوست دارم که شما بفرستم امریکا و فقط یک سوال دارم، خدمت کجا رفتی؟ من نه حالا این سوال برای چی پرسید که چرا مهمه که من خدمت کجا رفتم. ولی وقتی که من جواب دادم که من خدمتمو خریدم، خدمت نرفتم، اصلا گل از گل شکفت، گفت همین تموم شد رفت، همین نگرانی من فقط همین بود، اگه خدمت نرفتی تموم شد رفت دیگه. مدارکو گرفت گفتش که مثلا حال داستانش رو گفتم، گفت یه هفته دیگه ویزاتون آماده میشه، که همون شبش ایمیل زدن که ویزاتون آماده است و فردا در واقع ویزا رو دادن و ما اومدیم امریکا. حالا همه این داستانا رو ببین دیگه، خدا چی بشه خدا اونجا هدایت کنه. تاکید میکنم به این معنا نیست که خدمت رفتن بده ها، در مورد من با خواسته های من خدا اینجوری هدایت کرد که این راه برای من خوب بوده، ممکنه برای کس دیگه اون مسیر خوب باشه، ما اینو نمیدونیم. ما به همین دلیل تسلیم بودن اصل داستان هدایته. ولی من تسلیم شدم موقعی که بهم گفت آقا همین الان 28 اسفند برو و هر جوری شده این کارو انجام بده. من گفتم چشم، تنبلی نکردم و بعدش هم توی سفارتم که این بنده خدا گفت آقا همین، من خیالم همین، میخواستم مطمئن بشم که اینو گفتی خرید کردم دیگه تموم شد. و بعدن من نشستم فکر کردم، گفتم ببین این پلنه انگار خدا از قبل برنامه رو چیده بود برای یه سری اتفاقات.